بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. درباره این بود که یکی از شرایط حاکم اینه که عادل باشه، و عرض کردم که مقصود از این عدالت هم عدالت اجتماعی است، نه عدالت فردی یا عدالت اخلاقی یا عدالت فقهی. یعنی حاکم باید در حکومت خودش به عدل عمل بکنه، این شرط را می‌خواستم عرض کنم. دیروز به بعضی از آیات و روایات اشاره کردم، باز بعضی دیگه در کتاب کافی جلد 1 صفحه 184. عن العلاء ابن الرزين عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول حدیثش مفصله تا اواخر حدیث اینه و کذالک والله یا محمد، یا محمد یعنی همین محمد ابن مسلم، یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ظالا تائها و ان مات على هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق. ای محمد ابن مسلم، اگر کسی از این امت امامی نداشته باشد که اون امام ظاهر عادله، ظاهر منش این ظاهر در مقابل غایب نیست، ظاهر یعنی همه غالب، مسلط بر امور، امامی که ظاهر عادله، عادل هم باشد، اگر کسی چنین امامی نداشته باشه اصبح ظالن تائهن، گمراه می گردد، سرگردان خواهد بود، و اگر با این حالت بمیرد مرگ کفر و نفاق خواهد داشت. و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد زلوا و ازلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ائمه جور از دین خدا مبرا هستند، گمراهند و گمراه کردن، اعمالی هم که انجام میدهند که رماد نشتدت به ری. با اینکه حالا ظاهره حدیث اینه که یعنی مأمومین باید امام عادل داشته باشند، اما دلالت این حدیث بر این که خود امام باید عادل باشد اینم خیلی واضح و روشنه. این که می‌فرماید که اون ائمه جور از دین خدا مبرا هستند، خب معلوم ائمه جور مرادش اینه که کسی که حاکم باشد و عدالت در رعیت نداشته باشه، یعنی همو عدالت اجتماعی رو انجام نمیدهد. بعدم که میفرماد اعمالشون کرمات نشتدت به ریح، این اعمال یعنی همون کارای خوبی که انجام میدهند، یعنی اگر کسی در نفس خودش و در زندگی شخصیش عادله اما تو حکومت جائره، چنین کسی اعمالش کرمات نشتدت به ریح فی یوم عاصف، مثل خاکستری که جلوی طوفان باشه. ضمناً این حدیث از معدود احادیثیه که توی اصول کافی تکرار شده، این تو اصول کافی بسیار بسیار کمه حدیثی تکرار شده باشه، این یکی از موارد احادیث تکراریه، هم صفحه 184 اومده هم صفحه 374. برچی این که فرمود ائمه جور، بعد فرمود اعمالشون مثل خاکستریه که به باد داده میشه، این اعمالی که به خاکستر داده میشه یعنی اعمال خیر دیگه، اعمال شر رو که نمیگوید، پس معلوم میشه عمل خیر داره و امام جورم هست. امام جور یعنی همون تو حکومت اجتماعی. حدیث بعدی هم باز تو همین اصول کافی جلد 1 صفحه 407، علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشر عن حنان عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تصلح الامامتو الا لرجل فیه سلاس و خصال. امامت صلاحیت ندارد، نباید باشد مگر برای کسی که سه تا خصوصیت داره: ورع اون یحجزه عن معاصی الله، ورعی که او را از گناهان مانع شود، و حلم یملک به غضبه، حلمی داشته باشه که بتونه غضب خودش را کنترل کنه، و حسن الولایت علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد رحیم. سومی هم حسن ولایت، یعنی حکومتش حکومت خوب باشه به طوری که مثل پدری برای فرزندان این گونه برای مردم رفتار بکنه. البته این حدیث دقیقا عدالت نیست، این حسن تدبیر را می فرماد، ولی قریب به ولایت به عدالت اجتماعیه، اما دقیقا خود اون عدالت اجتماعی نیست، چون ممکنه پدری که پدر مهربان است بین فرزندان خودش تبعیض قائل بشود. این فقط می‌فرماید که اون حاکم باید مثل پدر مهربان باشه، نمی‌گوید مثل پدر عادل باشه، ولی عرض کردم قریبه به این معناست. بله درست، بله نه خلاف حرف من نمیشه، این حدیث الان فقط داره می‌گوید که امام صلاحیت امامت ندارد مگر اینکه این سه تا چیز رو داشته باشد: اولیش عدالت فقهی، دوم حلم، و سوم هم این که مثل پدر مهربان باشد، یعنی هم عدالت فقهی هم عدالت اجتماعی. اگر عدالت اجتماعی رو بفهمون اداره یه فرس، ولیکن اثبات نمیکنه بلای عدالت فقهی را. علت اینکه اثبات نمیکنه اینه که عبارت های حدیث همش اخلاقی بود. لا تسله الامامه، بینید لا تسله مثل لا ینبقی ها، یک. دومی که حلم داشته باشه، حلم بحث چیه؟ اخلاقیه، سومی که کلوالد رحیم، والد رحیم باز بحث اخلاقیه. باز روایات دیگر و همینجور چند تا آیه یاد داشت دادم. توی نهج البلاغه خطبه 164 طبق نهج البلاغه صبحی ساله فرماید که ان شر الناس عند الله امام جائر زل و زل بهی، بدترین مردم نزد خدا امام جائری است که هم خودش گمراهه هم دیگران به وسیله او گمراه می شوند. فامات سنتا معلومتا و احیا بدعتا متروکه، سنت معلوم را از بین می برد، بدعتهای متروک را زنده می کند. این حالا ظاهرش اینه که این حدیث ناظر به بنی امیه است، ولی با اینکه ناظر به بنی امیه است، اصل این که می‌فرماید شر الناس عند الله امام جائر، این دلالت می‌کنه بر اینکه کسی که عادل در میان رعیت نباشد نباید حاکم باشه. بله بله خب بله نه عدالت فقی نمیشه، این که این کارا حرام هم هستن. نه 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 این عدالت فقی این بود که اون ملکه یه راسخه فلان اینا. حدیث دیگر این حدیث تو حرف العقول که اول مکاسب مرحوم شیخ نقل کرده بود، هم حدیث معروف. فوجه الحلال من الولایت ولایت الوال العادل الذي امر الله به معرفته. ولایت بر دو قسمه، ولایت حلال و حرام. ولایت حلال ولایت والی عادل است که خدا امر کرده به معرفت او. اون که خدا امر کرده به معرفت او یعنی ولایت ائمه معصومین ها، این دیگه شامل مثلا ولایت فقیه و این حرفا نمیشه. اما و اما وجه الحرام من الولایت، وجه حرام ولایت، فولایت الوال الجائر و ولایت ولاته الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولات الولات الى ادناهم. انشاءالله در آینده این بحث سلسله مراتب اداری یا مثلا آیا سلسله مراتب اداری تو باب ولایت صحیحه یا نه، اینو مطرح خواهم کرد. مثلا آیا اطاعت از مثلا فرماندار قوم واجبه؟ بگیم که این فرماندار را مثلا استاندار گذاشته، او را هم وزیر و وزیر را هم رئیس جمهور و رئیس جمهور را هم رهبر. آیا اینجور این سلسله مراتب ولایت یا سلسله مراتب اداری وجوب اطاعت می آورد یا نمی آورد، این درسته یا غلطه؟ این حالا در آینده بحث میکنم. این حدیث اگر باشه، این ظاهرش همینه که سلسله مراتب اداری و ولایت درسته، اگر این حدیث باشه. وجه حرام از ولایت، ولایت والی جائر و ولایت ولاتش، هم خودش هم استاندارانش. الرئیس منهم و اتباع الوالی، هم اونهایشون که رئیسن هم اونهایی که تابع رئیسن. فمن دونه من ولات الولات الى ادناهم، همینطور پایین تر سلسله مراتب پایین تر تا اون پایین ترین مرتبه. اینها همه ولایت ولات جائر و حرام است. این که این حدیث دلالت می کند بر این که اگر والی والی جور بود ولایتش به حق نیست و حرامه، این دلالتش خیلی خوبه. فقط چیزی که هست اینه که درباره سند این روایت و مضمونش خیلی حرف هست. مثلا افرادی مثل سید یزدی صاحب عروه فرمودن که الفاظ این روایت شاهد بر کذبشه و شاهد بر جعلش. افرادی مثل مرحوم آقای شهیدی گفتند که قوت این عبارات و مضمونش دلالت میکنه بر صدق این حدیث. بعضی هم گفتن اصل خود کتاب تحف العقول شک و شبه داره. تحف العقول روایاتش سند نداره دیگه. البته خود مؤلف گفته که این روایات سندهای فراوان و مشهور داشت و من اون سندها را حذف کردم. به هر حال تحف العقول اگر به تنهایی یک چیزی را ثابت بکنه و تو کتاب دیگری نباشه قابل اعتماد نیست، مخصوصا که مؤلفش هم معلوم نیست آیا شیعه 12 امامیه یا اینکه 12 امامی نیست. تو اینم شک و تردید. بله خب درسته که نفی و اثبات این دلالت بر حسرم میکنه، اما چون روایت اخلاقی طبقش نمیشه فتوا داد. حالا اگر یک کسی حاکم بود ولی آدم عجولیه، این دیگه نمیتونه حاکم باشه؟ این که مثلا حدیث میگوید تو نهج البلاغه همس آلت و ریاست سعت و صدر، اینا به عنوان حسن داره میگه نه به عنوان ضرورت. خب و اما سایر روایات یا آیات شریف، آیه 15 سوره شورا میفرماید که و امرتو لعدل بینکم، پیغمبر اکرم مأمور است که عادلانه بین مردم رفتار بکند. این امرتو لعدله این روشنه که نه عدالت در قضاوت را میگوید. مثلا اون جایی که میفرماد که انحکم بینهم بالحق یا به ما انزل الله، اونو عدالت تو قضاوت را میگوید. اما این روشنی که عدالت در قضاوت نیست، روشنم هست که مربوط به حکم نیست بلکه همین رفتار اجتماعی رو داره میگوید. امرتو لعدل بینکم، من مأمورم که عادلانه بین شما رفتار بکنم. کجای قرآن گفته که پیغمبر باید عادلانه بین مردم رفتار بکنه که پیغمبر میگوید من مأمورم که عادلانه رفتار کنم، با اینکه اینجور آیه‌ای ما تو قرآن سراغ نداریم؟ که یعنی یه جای دیگه خدا به پیغمبر فرموده باشه عادلان رفتار کن، وقت این آیه میگوید که بگو امرتو لعدل، من مأمورم که عادلان رفتار کنم. یعنی این آیه میگوید یه امر دیگری به عدالت داریم، درست؟ یعنی غیر از اینکه خود این آیه امر به عدالته، میگوید یه امر دیگر به عدالت داریم. اون امر دیگر شاید این باشه دا که اصلا بحث عادل بودن حاکم یه چیزیه که روح دینه، نیازی نیست که یه آیه خاص باشه. یه وقت مرحوم آقای قاضی طباطبایی استاد عرفان علامه طباطبایی و آیت الله بهجت و اینها، ایشون میفرماید کل قرآن درباره انسان کامله. یک کسی به ایشون میگه اصلا انسان کامل این کلمش اصلا تو قرآن نیامده، تو روایات نیامده، شما چجور میفرماید کل قرآن درباره انسان کامله؟ ایشون میفرماید کدام آیه است در قرآن که درباره ولایت و ولایت انسان کامل نباشد که من بگویم و حالا کدام آیه هست یا نیست؟ یعنی کل قرآن است همینه. خب این که آی قاضی اینو میگوید مقصودش اینه که یعنی روح این آیات، یا این آیات شریف درباره پیامبر و اهل بیت، یا درباره دشمنان اهل بیت، یا درباره روش و رفتار اینهاست. اینا همش میشه بحث انسان کامل. یعنی با اینکه این کلمه تو قرآن نیست، ولی کل قرآن درباره اینه. اینم که امر طول عدله کجا مأمور شده، اصلا کل قرآن همینه. یعنی کل قرآن، کل دین برای همو عدله. وقتی قرآن میفرماید اوفو بالعقود، به عقد وفا کنید، یعنی چی؟ یعنی عادلانه عمل کنید. وقتی میفرماید اوفو الکیل والمیزان بالقسط، باز یعنی این که عادلانه رفتار کنید. این که میفرماید مثلا احل الله البیع و حرم الربا، معنیش اینه که یعنی ظالمانه رفتار نکنید، عادلانه رفتار کنید. پس این امرتو یعنی کل دین، روح دین این را میگوید. مثلا فرض کنید این که همین دیروز میخوندم توی خطبه شقشقیه، و ما اخذ الله و علی العلماء الله یقارو علی کذت ظالمین ولا سقب مظلوم. خدا از علما پیمان گرفته که در برابر سیری، شکمبارگی، سیری آدمای ظالم را تحمل نکنید و گرسنگی مظلوم را تحمل نکنید. اگر یک کسی سیره و سیریش هم از راه حلاله، فرض کنید مثلا ارث حلالی بهش رسیده، کدام آیه یا روایت گفته است که خدا از علما پیمان گرفته که در برابر سیری یه عده که مرفه زندگی میکنن علما ساکت نباشن؟ هیچ آیه و روایتی در این باره نداریم. این که میگوید ما اخذ الله علی العلماء، یعنی روح دین اینه. روح دین اینه که عثمان داشت بیت المال را حیف و میل میکرد، ابوذرم اونجا بود، ابوذر اعتراض کرد، عثمان به کعب الاحبار گفت که به نظر تو اشکالی داره این کارا که من دارم میکنم؟ کعب الاحبار گفت که نه، این دین اینجور که من میشناسم اگه کسی خمس و زکاتشو بده اموالش حلاله، خونشو از طلا و نقره هم که به سازه طوری نیست، یه خشت طلا بگذاره یه خشت نقره. که ابوذر با عصا زد به کعب الاحبار، گفت ای یهودی زاده تو چه کار داری به دین ما؟ یعنی روح دینمون این نیست که اگر کسی خمس و زکاتشو داد دیگه هرچی مال داره حلاله، اینطوری نیست. روح دین اینه که اگر یک کسی گرسنه است در برابر اون آدم سیر نباید تحمل کرد، باید بهش اعتراض کرد، بلو سیریش از راه ظاهرن حلال باشه. پس اینجور چیزا میشه همون روح دین. اگر روح دین این هاست، هدف دین اینه، اون موقع هدف دین همون عدالت اجتماعیه. لیقوم الناس بالقسط، آیه 42 سوره شورا میفرماید انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اینم که دلالتش خیلی واضح و روشنه. این حدیث رو بگویم، این حالا نکته جالبی داره. ان علی علیه السلام لیس مع العدل ظلم ولا مع الفتک عدل. لیس مع العدل ظلم ولا مع الفتک عدل. فتک یعنی کلک، یعنی فریب، هیله، دقلبازی، کلک، اینجور چیزا. تو دین میگوید که اگر کسی را میخواید بکشید ولی با کلک نکشیدش، یعنی همی واقعا رو صداقت کسی را میخواید بکشیدم، خب راست و مردونه درست بکشیدش. و وقتی که عبیدالله توی کوفه بود و مسلم ابن عقیل میتونست پشت پرده مخفی بشود و عبیدالله را بکشه، وقتی بهش گفتن چرا این کار رو نکردی، گفت الاسلام قید الفتک یا قید الفتک، هر دو جورش. اسلام جلوی کلک رو گرفته، یعنی که آدم پشت پرده مخفی بشه یه مرتبه بیاد کسی را بکشه. اینجور چیزا اصلا توی دین نیست، یعنی اینجور کلک زدن ها که حالا بعد انشالله این به بحثای مسائل امنیتی که میرسم، تو مسائل امنیتی میشه کلک زد یا نمیشه، پلیس میشه مثلا لباس شخصی بپوشه و بره تو خیابون، خب اینم یه نوع کلکه دیگه، لباس غیر پلیس بپوشه ولی پلیسه، اینجور کاری جایزه یا نه؟ الاسلام قید الفتک یا قید الفتک. خب میرسم این رو، حضرت علی میفرماید لیس مع العدل ظلم، اگر عدل باشد ظلمی در کار نیست، و لیس مع الفتک عدل، کسی که اهل کلکه اهل فریب و حیله است این هم عادلانه هرگز رفتار نخواهد کرد. آدرس حدیث این کتاب آداب الملوک جلد 1 صفحه 133. حالا روایات سنی ها در این باره خیلی زیاده، ولی حالا روایات سنی ها رو کار نداریم. بعد سنی ها این که وقت کجا میگویند که قیام علیه سلطان جائر کجا جایزه یا جایز نیست، این مواردی که خوندم حالا اینا دلالتشون روشن باشد یا نباشد، از مجموع من حیث المجموع این آیات و روایات و از اون مقاصد و شریعه که حالا ما کمتر بحث از مقاصد و شریعه میکنیم، همون اهداف دین، از اینجور مسائل میشه به خوبی استفاده کرد که شرط حاکم در حکومت دینی اینه که عمل به عدل بکنه، بلکه اصلا میشه بگی این یه مسئله فطریه، نیازی به این آیات و روایات اصلا نیست. اگر هیچ کدام این دلیل ها هم نداشتیم باز همینه، بلکه اصلا اگر یه حکومتی حکومت دینی هم نباشه، این همه کشورهایی که تو دنیا هست و حکومت دارن، اینا از حکومتشون چه انتظاری دارن؟ اولین چیز اینه که به عدالت رفتار بکنه و بعدم امنیت بیاورد. حالا که تو بحث امنیت انشالله وقت توضیح خواهم داد که در دوران امر بین عدالت و امنیت کدام را ترجیح بدهیم، ولی فعلا این که به هر انسان عاقلی بگویید از حکومت چه میخواهید، میگه از حکومت اینو میخوام که عادلانه رفتار کنه. حالا همین جواب شما همینه که از من. تو قرآن شاید حدود 53 بار کلمه فساد، یفسدون، یفسدون، فاسد، اینجور کلمات تو قرآن فراوان به کار رفته، درباره بنی اسرائیل، درباره مثلا امتهای گذشته هابیل و قابیل، در اینجور موارد قرآن کلمه فساد رو به کار برده. فساد گاهی در مقابل مصلحت و در بعضی از کتابهای لغت فساد را در برابر ظلم و ضرر به کار برده، فساد در برابر ظلم یا در برابر ضرر. حتی این عین عبارت بعضی کتاب لغت هاست، مثلا میگویند فسد السلطان از استعصا قاعده، این عین کتاب لغت ها، یعنی عبارت من نیست، میگه اگر که گفتیم که سلطان فاسده، یعنی این که از رهبر خودش حرف شنوی ندارد. کلمه فساد گاهی به معنی ظلمه، گاهی به معنی اینه که یه چیزی که مصلحت نیست عمل بکند. وقتی میگوییم که مثلا زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، فساد تو دنیا هم تو دریا هم تو خشکی زیاد شده. این آیه در مقام نکوهش فساد دیگه. فساد تو دریا مثلا چیه؟ فرض کنید یه کشتی نفتی نفت بریزه تو دریا، زهر الفساد فی البر و البحر دیگه، کاری مثلا بکنند که این ماهی ها مثلا بمیرند یا این نمیدونم نهنگ ها بمیرند، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. در خشکی گرانی یه نوع فساده، بیکاری شغل پیدا نشدن برای مردم یه نوع فساده. مثلا فرض کنید که بعضی از گناهان یه نوع فساد هستن. یه مرتبه فساد، مثلا میگیم فساد رادیو تلویزیون، یه وقت میگوییم فساد در روزنامه، یه وقت میگوییم فساد تو شهرداری. اینها زهر الفساد فی البر و البحر. این 53 بار کلمه فسادی که در قرآن به کار رفته و همش هم در برابر اینه، در مقام اینه که خدا مذمت میکند و نکوهش میکند فساد را، این فسادها فسادهای اجتماعی هست. و اگر که حاکم جلوی اینها را نگیرد، خود حاکم فاسده. اینو من تو کتابهای خودمون دیدم، یعنی تو کتاب های مسلمان ها هست. توی هندوستان هم ظاهراً اون مدتی که هندوستان حدود 500 سال سنی ها توی هندوستان حاکم بودن، شیعه ها هم حدوداً 200 سال. توی اون 200 سالی که شیعه ها حاکم بودن توی حیدرآباد و اون جاهای هند، یه پادشاه شیعه ای بود. یه موقع فهمید که یه کسی شکایتی داره و من چون گوشم سنگینه نمیشنوم که این چی داره میگه، او حاکم شیعه اومد اعلام کرد، گفت که از این به بعد هیچ کس حق ندارد لباس قرمز بپوشه مگر مظلومینی که مورد ستم واقع شدن. چون من گوشم سنگینه اما چشمم که تیزه، وقتی کسی شکایت داره حرف بزنه نمیشنوم، اما اگر قرمز بپوشه میفهمم که این مظلومه. و هر کسی رو میدیدن که لباس قرمز پوشیده میگرفتن میآوردندش پلوی این حاکم و دادرسی میکرد به او. و حتی مثلا این کارم کرده بود که مردم رو میگو هر کس شکایت داره از حکومت من که چرا من اینجا نشستم، بیاد علت چه اینه که تو روایات گفته اولین شرط انصاف اینه که آدم در مقام ولایت خودش انصاف داشته باشه. اینجور چیزا که تو تاریخ خیلی زیاده که همه دلالت میکنه بر این که انتظار مردم از حاکم عدالت اجتماعیه. مردم از حاکم نمیخواد که نماز شب بخونه. صاحب مجمع البیان یک کتابی داره، الاداب و دینیه. آخر این کتابو نگاه کنید، این درباره یکی از پادشاهان این کتابو نوشته. آخر این کتاب میگه که خدا از شما نه نماز شب خواسته، نه ذکر گفتن، نه قرآن خوندن. خدا از شما فقط و فقط اینو خواسته که عادلانه در میان رعیت رفتار بکنی. یعنی مردم هم تو ذهنشون همین ساخت، یعنی اقلا، سیره اقلا، ارتکاز اقلا اینه که کار ندارن که حاکم نمازشو خونده یا نخونده، اما انتظار این رو دارن که عادلانه رفتار کنه.